امیدوارم امروز که روز پنجشنبه است فرصت همراهی با ما رو داشته باشید در بحث اخلاق اسلامی در خدمت حجت الاسلام و المسلمین. جناب آقای دکتر نخاولی که در استودیو حضور دارن خدمتشون سلام عرض میکنم، عرض خوش آمد و تشکر از حضورتون.
خیلی ممنون. بنده هم خدمت حضرت عالی، همکاران محترم، همه بینندگان عزیز سلام عرض میکنم. این ایام را که منتسب به حضرت صدیقه طاهر است و ایام اتحاد حضرت است به نقلی، خدمت همه شیعیان، دوستداران اهل بیت علیهم السلام، همه مسلمین جهان و همه طالبان حق و حقیقت تسلیت از اون
سلامت بشه. خیلی خوش آمدید به برنامه تاسمان. امروز در خدمت جناب دکتر نخاولی بحثمون رو در مورد اخلاق اسلامی ادامه میدیم. هفته گذشته اگر همراه ما بودید در مورد جایگاه نیت در اخلاق اسلامی ها جا برای ما و شما صحبت کردن و قرار بود که در پایان برنامه فهرستی از آنچه که قراری که در آینده در جلسات آتی برای ما و شما بفرمایند رو مطرح کنن که خب فرصت نشد. در ابتدای جلسه این فهرست رو جا برای ما و شما میفرمایند و بیشتر آشنا میشیم با مطالب و نکاتی که در طی بحث‌های آتی جا قراری برای ما و شما بفرمایند، نکاتی که تا این جلسه طی چند جلسه گذشته گفتیم در واقع مبانی مقدماتی اخلاق اسلامی بود و ادامه بحث رو حاجی طی فهرستی که برای ما می‌فرمایند مشخص خواهند کرد و ان شاءالله بهش خواهیم پرداخت. در خدمت شما هستم.
بسم الله الرحمن الرحیم. مباحث اخلاق با توجه به گستردگیشون خب فهرست مفصلی هم بله داره، منتها بعضی از اینا حکم مادر سایر مباحث رو داره که اونا میشه مبانی اخلاق. اتفاقا برعکس این که آدم دوست داره سریع بره سراغ مثلا حسد چه کارش کنم اینها، یا مثلا کینه‌ای هستیم گاهی وقتا میخوایم اصلاحش کنیم، میخوایم خوش اخلاق بشیم، صبور بشیم، بعضی از رذایل رو دفع کنیم، بعضی از فضایل رو در خودمون ایجاد کنیم که همون اونا لازمه، ولی اینا حکم ثمره ها و برگ های درخت رو داره. اون ریشه و تنه اساسی باید پیدا بشه. شما اگر برگ درخت رو هم همش رو اگر باد برد، پاییز ریزوند و همش از بین رفت، تا ریشه سالمه برگ در میاره، جوانه میزنه. این مبانی که حکم مادر مباحث رو داره، اگه آدم روش دقت کنه، برنامه ریزی کنه که اینا در خودش جا بیفته، یعنی واقعا این دغدغه اخلاقی ایجاد بشه. اگه آدم بد اخلاق هم باشه بالاخره خوش اخلاق میشه. اگر دغدغه پاکی و طهارت، دغدغه رفتن به سمت ابدیت، این که هر کاری بکنه انسان در جانش میمونه، این که فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره شرا یره، اینا رو واقعا با تمام وجود در خودش جا بندازه، دیگه کفایت میکنه. دیگه اون داستان کسی که آمد خدمت رسول اکرم گفت قرآنی به من بیاموزین، حضرت همین دعایه رو براش ظاهرا خوندن، بعد بلند شد و گفت کفایت میکنه منو دیگه. یه تأمل جدی کرد، گفت واقعا همینطوره؟ حضرت فرمودن بله همینطوره. گفت پس بسه برای من، از قرآن این دعای بسه. بلند شد و رفت و حضرت فرمودن یک فهم عمیقی پیدا کرد، تفقه الرجل، حالا طبق چیزی که خاطرم هست. خب این موارد ممکنه مثلا آدم فکر کنه خب نرسیدیم به اون مسائل ریز، ولی مسائل اساسیه، مسائلیه که اون مسائل ریز از توش جوانه میزنه. حتی اگر کسی ندونه که مثلا فرض بفرمایید که حسد رو چجوری برطرف کنه، همین که احساس طلب معنویت بکنه، احساس طلب نور و پاکی بکنه، این حس درش بیاد، خود این دیو چو بیرون رود فرشته جرایده، بلکه از اون طرف فرشته چون جرایت دیو بیرون می رود، نور که بیاد ظلمت میره.
درست.
این از هر دو طرفش هست. بنابراین این مسائلی که می خواهیم بگیم خودش موارد عملیه، گرچه اسمش مبانیه و بله، کلیاته، اما دقیقا مسائلی که هممون باید اگه بشه این برنامه عاملی بشه، خود بنده بتونم این اخلاق رو در خودم محقق کنم بگم که انشالله خودم هم بشم. بگوییم نه برای دیگران، بگوییم اول برای خودمون، خودمون بگیم و روزه بخونیم و گریه کنیم به حال نفس خودمون. انشالله اگر ما این حرفا رو گفتیم به صدق هم گفتیم، نه برای مجلس گردانی، نه برای برنامه طی شدن و اینها، گفتیم که خودمونم به بهره ببریم و با صدق باشه و خودمونم اهلش بشیم انشالله که عمل کنیم کم کم، انشالله حرف اثر میذاره، همینطوری گسترش پیدا میکنه پاکی و اخلاق و معنویت. خب پس ما یه سری مبانی اخلاق داریم، یه سری هم مسائل اخلاقی داریم، از حسد و کبر و کینه و صبر و ناآرامی و ناشکیبایی و امثال اینها. ما فعلا این بحث مبانی اخلاقمون رو بگیم. یک بحث اساسی اولیه است که اون مسائل تصوری بحث اخلاقه، که اخلاق چیست، که اینو البته در تعریف اخلاق یه اشاراتی کردیم، ولی خب حالا برای که نظم و انسجام پیدا کنه شاید مثلا در یکی دو دقیقه اینو گفتگو کرد. بعد رابطه اخلاق و انسان، رابطه اخلاق و هستی، رابطه اخلاق و علوم مثل حکمت، مثل عرفان، بعد نقش اخلاق در نفس، در خانواده، در اجتماع، در عالم هستی، امکان تغییر اخلاقی، که این رو هم فکر کنم یه وقتی طبقه یکی از سوالاتی بود که اشاره کردیم، ولی خب باز بعد یه مسائل دیگه اجمالا بگیم. بعد بحث منشأ اخلاق، بایدها و نبایدهای اخلاقی، مرض و درمان جسم و روح، منشأ کلی بودن مسائل اخلاقی، چرا مسائل اخلاقی آیا نسبی نمیتونه باشه یا نه، بحث نسبیت اخلاق که الان مطرحه دیگه،
بله،
یا اخلاق نسبی نیست، آیا در همه شرایط و همه مکانها، همه زمانها، همه موقعیتها یک اخلاق واحد باید آدم داشته باشه یا نه، مثلا میشه تو شرایط دیگه مثلا یک امری که مثلا فضیلت بوده بشه رذیلت. شما میدونین که بعضی از طوائف بودن حتی برای یک امر اخلاقی فضائلی رو از خودشون دور میکردن، رذائلی رو انجام میدادن، مثلا ملامتی اینجوری بودن، دیدن ریاضیات شده بعد دیگه مثلا تظاهر میکردن به فسق. اینطوری آیا یه همچی کاری صحیح نسبیت داره اخلاق یا نه؟ بعد ملاک فعل اخلاقی چیه؟ مثلا یه کسی میگه این کار خوبه، یکی میگه نه، کی گفته خوبه، بده، میگه به نظر من خوبه، میگه خب این نظر خودته، محترمه برای خودت، آیا واقعا یک امر شخصیه یا امر کلیه و بعد ملاکش چیه؟ رابطه هست و باید چیه؟ بحث کمال انسان که این مبانی انسانشناسی اخلاقه، کمال انسان چیه؟ اصلا کمال چیه؟ راه تحصیل کمال چیه؟ موانع کمال چیه؟ خطرات راه کمال چیه؟ سعادت روح و بدن چه شکلیه؟ که اینجا بحث انسان شناسیشه که هدف خلقت و تخلق به اخلاق الله و خلافت انسان کامل و اینها اینجا مطرح میشه. بحث بعدی که تو همین باز بحث انسان اخلاقه، بحث نظام احسن جهان و انسانه. بحث بعدی فطری بودن اخلاقه یا تحمیلی بودن اخلاق.
بله،
اون بحث قابلیت تغییر رو که البته گفتیم. بحث ضرورت پرداختن به اخلاق، آثار اخلاق در وجود انسان، وجود جامعه و در عالم هستی.
بله،
اینا کلیتیه که البته ممکنه بعضی سرفصل‌ها رو به این به نظر میسید که اضافه بکنم، هنوز به نتیجه نرسیدم چون فضای عمومی هم داره در برنامه‌مون.
بله.
اگر یه مطلبی رو با تأمل به این نتیجه رسیدیم که ضرورت داره و برای عموم فایده داره، بعد به این فهرست اضافه
کنیم. سوالاتی هم که بینندگان میفرستن باز میتونه برامون سرفصلایی رو ایجاد کنه که بتونیم اجازه پاسخگو باشیم. خیلی متشکرم. از بدید یه بخش کوتاه رو با هم ببینیم و برگردیم ورود کنیم به بحث. میخوام این رو از حاج‌ها بپرسم که آیا این که پیامبر خدا خودشون رو آورنده مکارم اخلاقی معرفی میکنن، این خود مأمور بودن ایشون همین مکارم اخلاق رو در بر میگیره؟ مأموریت چیست؟ در این باره قراره که صحبت کنیم.
زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب.
زندگی دنیا برای کافران زینت داده شده است، از این رو افراد با ایمان را که گاهی دستشان تهیست مسخره می کنند، در حالی که پرهیزگاران در قیامت بالاتر از آنان هستند، چرا که ارزش‌های حقیقی در آنجا آشکار می گردد و صورت عینی به خود می گیرد و خداوند هر کس را بخواهد بدون حساب روزی می دهد.
خدمت جناب دکتر نخاولی هستیم و بحث ما اخلاق اسلامی است و مبانی اخلاق که حاج‌ها توضیح دادن. اگر این مبانی رو آموزش ببینیم، در واقع حالا من اینجوری مثال بزنم، مثل یه گواهینامه رانندگیه. در واقع اگه این گواهینامه رو داشته باشیم، تمام اتومبیل‌ها رو میتونیم رانندگی کنیم. حالا اون بحث اخلاقی میتونه با این زیرساختی که داره خیلی راحت تر شکل بگیره در انسان. الان میخوام این سوال بپرسم. حالا این سوال مربوط به جلسات گذشته است، اما ورود به بحث خوبی داره، زمینی که پاسخ بیننده عزیز هم که امیدوارم امروز هم با ما همراه باشن داده بشه. منظور از مکارم اخلاق که پیامبر خدا خود را مأمور به آن معرفی کردن چیست؟
بسم الله الرحمن. همونطور که عرض شد، شریعت این همین راجبه بحث تعریف اخلاقم همینجا عرض کنم که از همینجا جواب بیننده عزیزمون رو هم عرض کنم. شریعت محترم نبوی و همه انبیا سه بخش داره: بخش عقاید، باورها، نگرشها، بینشها، امثال اینها، که این حکم اصول شریعت باشه. اصول یعنی ریشه ها. اگه به یک درخت بخوایم تشبیه کنیم، این میشه ریشه درخت.
محور و مرکز.
محور اصلی، مرکزی ترین قسمت وجود هر انسانی باورهاشه. بنابراین محوری ترین قسمت دین هم میشه عقائدش. الذین آمنو.
درست.
بعد این ریشه، این مرکز دایره، یک تنه برومندی ازش بیرون میاد، میشه اخلاق. بس قسمت دوم شریعت. چرا؟ چون قسمت میانی وجود انسان بعد از اینکه چیزهایی رو دریافت کرد و فهم کرد، یک گرایش هایی درش شکل میگیره.
درست.
اون گرایش ها رو وقتی که شریعت میخواد متعالی کنه بر اساس اون باورهای ارتقا یافته و تصحیح شده و بلند، میشه اخلاق متعالی، گرایشات بلند، تمایلات فضیلت مآب، فضیلت گونه. و قسمت سوم که حکم برگ یا ثمره رو داره، که رفتار. علم رفتار سازی، همون احکام دیگه. پس شریعت سه بخش اساسی داره. خروجش به خاطر که انسان سه بخش داره. ریشش یا مرکزش میشه باورها. متناسب با اون باورها، هر چقدر عمیق باشه، هر چقدر بلند باشه، میشه خلقیات متعالی. مثلا اگر کسی نهایت توجهش در باورها زندگی ظاهری باشه، خلقیاتش هم در همین سطحه. اگر نهایتش این باشه که جهنم نرم، چوب نخورم، از عذاب نجات پیدا کنم، نهایت خلقیاتش خلقیاتی میشه در سطح این که نجات از عذاب پیدا کنه دیگه.
درست.
دیگه اون وقت ایثار و اون وقت مثلا فرض بفهمید که اون فضائل بلند و متعالی شکل نمیگیره، فضائل خوبی شکل میگیره ولی متوسط.
چند جلسه در این باره صحبت بله. کردیم، نکات زیادی در این باره فرمودید برام.
از اون طرف برگ و ثمرش هم متناسب با همینه. پس اگر این اخلاق متناسب باورهاست، خودش طیف پیدا میکنه. بعد مکارم اخلاق، یعنی اونایی که انی با استل اتم مکارم الاخلاق، اولا تمام ناظر به جمع تمام اجزاء داره.
بله.
تمامیت در مقابل نقصه. خب یعنی مثلا فرض کنید که یه بچه‌ای که به دنیا میاد، اگر مثلا یه چشمش ناقص باشه، معیوب باشه، گوشش ناشنوا باشه، میشه ناقص.
درسته.
اگر که تمام اجزاء لازم درش جمع بشه میشه تمام. اتمام هم یا تتمیم هم یعنی این که تمام اجزاء کنار هم جمع بشه. یه عبارت دیگه شاید از این بخوایم اشاره کنیم میشه جامعیت.
آها.
یعنی اینطور نباشه مثلا فرض بفهمید که اخلاق فردیش خوب باشه، بین فردیش یا درون فردیش ضعف داشته باشه.
درسته.
تو بیرون خوب باشه، تو خانواده نقص داشته باشه. پس من تمام کنم، مبعوث شدم که تمام کنم. اولا یعنی تمام اجزاء جمع بشه، یعنی انسان رشد کاریکاتوری نکنه در خلقیاتش. بعد ثانیاً مکارم اخلاق رو، نه لأتمم الاخلاق.
مکارم.
خود مکارم جمع مکرمه، یعنی اون کرامت ها. کریم به اون حالتی میگن که اون ویژگی های مطلوب جمع بشه در حد خوب، در حد عالی. یعنی این حدیث شریف جمع جامعیت و کماله. جامعیت رو تمام عهده داره که نقص نداشته باشه، یه گوشش باشه یه گوشش نباشه. اونا وقتی که همه اجزا هم هست، این اجزا در حد مطلوب باشه. خب یه بچه به دنیا میاد، بعد بزرگ هم میشه، مثل بنده مثلا شکلش مثلا متوسط یا ضعیفه، یکی هستش یوسف شکلش، منم تمامه، همه دستم هست، انگشتام سالمه، چشم و گوش و دماغ و دهن و همه اینا، دندون ها هست. یه وقتی هستش که یه وقتی یه کسی چشمش کوره، گوشش نیست، معیوب شده، ناشنواست، این هنوز تام نشده.
آه.
یه وقتی تا همه ما الان اینجا نشستیم تامیم، بدنمون مقصودا.
بله.
ولی همه مون در یک سطح از کمال و کرامت نیستیم.
درست.
شما زیبا هستین، بنده زشتم مثلا. هم اون وقتی که کمال مطرح، مکارم وقتی که مطرح میشه، میگه همه اینا باشه، اونم نه در یک سطح پایین، در سطح عالی. من مبعوث نشدم صرفا مردم دروغ نگن، به مال هم دیگه تعرض نکنن. اینی که ممکنه مثلا بعضی از حیوانات هم به غریزه اینو داشته باشن، یا به بعضی از تربیت های شرطی سازی که خیانت به انسان شرطی سازی کردن، یعنی اراده شو از بین بردن، با شرطی سازی هم ممکن این حاصل بشه، این که ارزشی نیستش. که اینه که مکارم بلند، اخلاق متعالی همش باشه، اونم در حد عالی، همه اجزا باشه یوسف گونه. اینی با استو من مبعوث شدم لأتمم، تمام کنم مکارم اخلاق. خب با این توجه اون تعریف علم اخلاق هم که گفته شد، یعنی حالات انسان، درون انسان رو بالا ببره. من مبعوث نشدم که فقط یه سری رفتارهای خشک بیروح انجام بده، ولو که این رفتار کمک کردن مثلا فرض کنیم که به انسانهای دیگه باشه،
ولو ما ملموستر هم باشه.
بله، ملموس باشه. گاهی وقتا مثلا یه کسی که کمک میکنه به دیگران، مثلا نه خیلی آدم متعالی، خوبه، رفتار خوبه، اما قیمت رفتار به اون باطن رفتاره.
درست.
با همون بحث نیتی که جلسه گذشته داشتیم.
درست.
و بحث حضور و باطنی که اون عمل داره، با چه نیتی داره انجام میده. نیتش اینه که مثلا فرض بفهمید که جایگاهی پیدا کنه، از عذابی نجات پیدا کنه، به بهشتی برسه، به مقاماتی برسه، به درجاتی برسه، یا نه اصلا حضور خودش غائب شد، حضور خدا حاکم شد. میگه هرچه تو بگی، تو چی میخوای که اونجا بشه. و ما رمیت از رمیت، اینقدر این نیت خدایی بشه که اصلا جا برای خودش نگذاره. چنان پر شد فضای سینه از دوست که فکر خیش گم شد از ضمیرم. وقتی که اونجا ارادش رفته، اراده خدا نشسته، میگه من کردم دیگه. خیلی بحث عجیبیه که بنده خدا کاری رو بکنه، اینقدر این کار شرافت پیدا بکنه، اینقدر این کار متعالی بشه که خدا بگه من کردم. گرچه همه کار رو به خواست خداست، به مشیت خداست و میشه گفت خدا انجام داده تکوینن، ولی خدا کار ابوجهل رو به خودش نسبت نمیده چون اون شرافت باطنی رو نداره. گرچه اون کاری هم که ابوجهل کرده، دست من الان تکون خورد، این دست که بدون اذن خدا تکون نمیخوره، بدون اذن خدا هیچ حرکتی انجام نمیشه. بنابراین خدا میتونه بگه من کردم و حقم همینه، هم بنده انجام دادم، هم خدا میتونه در سطح بالاتری بگه خدا انجام داده
در طول هم
در طول همه. منتها خداوند اون کار پیامبره که میفرماد و ما رمیت از رمیت ولکن الله رما. نه، وگرنه اون طرف دشمنم که داشت سنگ میزد، اونم میشه گفت به امر خدا بود، به مشیت خدا بود. نمیخواست که نمیشد که. اگر که خدا ولو شاء الله لآمن من فی الارض جمیعا، کفر نمیورزیدن، عمل باطل انجام نمیدادن. پس این روایت شریف میخواد بگه که من آمدم که هم رفتار خوب داشته باشین، ولی رفتار خوب صرفا ملاک ارزش نیست.
درست.
باطنها متناسب بشه با گرایش به سمت خدا، عالی ترین گرایشات، اونم در تمام باطن همه اعمال حضور پیدا کنه. پس رفتار خوب با نیت صالح، با حال مناسب. گاهی وقتا نیت هم خوبه ولی حالش خیلی متعالی نیست.
درست.
با این حال اگر انجام بشه، اون وقت تتمیم مکارم الاخلاق محقق شده که جز پیغمبرم کسی نمیتونه این کار رو بکنه. چرا؟ به خاطر اینکه این اخلاق ریشه در یک معرفتی داره. آها. که اون معرفت باید حاصل نشه. وقتی که کسی توحید رو به غایت درک نکرده، چجوری میخواد متناسب با اون نیت کنه؟
درسته.
وگرنه شما ببینید رفتار امیرالمومنین، یه ضربه زد، ضربت علی یوم الخندق، یک ثانیه طول کشید، این چجوری میتونه افضل از عبادت ثقل این جن و انس بشه؟ این با اون حالی که امیرالمومنین زد، اون حال چه حالیه؟ ریشه در معرفت امیرالمومنین نسبت به خدا داره. گویی اون کار رو باز اونجا و ما رمیت از رمیت، خدا وقتی که بکنه خب افضل از عبادت ثقل این دیگه.
درست. خیلی متشکرم. یه بخش کوتاه رو همکاران من آماده دارم ببینیم و برگردیم ادامه صحبت ها.
خدایا بر محمد و خاندانش درود فرست و مرا از بند حسد رهایی بخش و از گناهان در پناه آور و از حرام ها بپرهیز و مرا بر آنچه نافرمانی توست گستاخ مفرما و خواهشم را به سوی خود گردان و مرا به آنچه از تو به من میرسد دل خوش ساز و به آنچه روزیم کرده ای و آنچه به من بخشیده ای و آن نعمت که ارزانیم داشته ای برکت ده و مرا در هر حالی در امان دار و از نافرمانی نگاه دار و از چشم بد بپوشان و از دست دشمنان دور ساز و در پناه خویش آور و ایمن گردان.
حدودا 8 دقیقه فرصت دارم تا به استقبال اذان بریم. سوالات شما به دستم میرسه، یه سوالی رو خدمت های دکتر میخونم، یه مقدارم طولانی اما پاسخش باز کمک میکنه به هممون و بیننده عزیز. گفتن که آیا این عقلانی و شرعی است که ما نگران امروز آینده دین و ایمان مردمان باشیم؟ ما همین که کلاه خود را بچسبیم تا باد نبرد و سهمی در تخریب دین نداشته باشیم از سرمان هم زیاد است. دو سند برای این ادعا عرض میکنم. سند اول آیه 41 سوره زمر که در قرآن کریم ایشان که خاتم الانبیا و رسماً پیامبر خدا بودن تکلیفی در این باب نداشتن، پس ما چرا باید کاسه داغ‌تر از آش باشیم؟ سند دوم مربوط به داستان معروف شتران حضرت عبدالمطلب است. ابرهه حضرت عبدالمطلب نزد ابرهه است و زمانی که ایشان مطلع می شوند قرار است از شترهایش در تخریب کعبه استفاده شود، آنها را پس گرفته و محافظت کعبه را هم به صاحبش وامی گذارد. به عبارتی نه با ابرهه همراه می شود و نه با او می جنگد. به قول معروف هر کسی کار خودش، بار خودش، آتش به انبار خودش. حالا آیه 41 رو هم برای ما فرستادن که بسم الله الرحمن الرحیم، انا انزلنا علیک الکتاب للناس بالحق فمن اهتدى فلنفسه و من ضل فانما یضل علیها و ما انت علیهم بوکیل.
بسم الله الرحمن الرحیم. یه نکته با عرض تشکر از این بزرگوار عرض کنم که دین یک آیه نیست، دین یه دونه روایت نیست. یکی از مسئله های ما و مشکلات و معضلات ما در فهم دین همینه. اینو خواهش میکنم همه بینندگان عزیز توجه کنن و اون اینکه تا به یک آیه برخورد کردن مخالف یک اعتقادی بود که داشتن و یک نظری بود که داشتن، نه صرفا به اون آیه اخذ کنن نه اون آیه رو رد کنن، پیگیری کنن. چون ما گاهی وقتا ممکنه اون یک دونه آیه، اون یک دونه روایت مطلبی رو بگه که زاویه‌ای که ما بهش توجه نداریم، داره چیز دیگه ای اصلا میخواد بگه، یا اینکه اصلا آیه خودش تصریح داره قرآن که من متشابهات دارم. یعنی آیاتی که در ظاهر ابتدا که نگاه کنین ممکنه حق مطلب رو ازش دریافت نکنین، باید به محکمش عرضه کنین. مثلا یکی بگه که این بس چون مهمه، اگه اجازه بفهمین این نکتهش رو عرض کنم بعد بقیه جواب بده
بعد از ما باش.
ببینید یه نفر معتقد بشه که انبیا عصمت ندارن، براش آیه بخونم چشم، و عصا آدم و ربه و فقبا، آدم اسیان کرد و گمراه شد.
آها، میشه به این آیه استناد کرد؟
اصلا شما هر اعتقاد حق یا باطلی بگین بفهمین تا من برش آیه پیدا کنم. اینی که یه دونه آیه یه دونه روایت هیچ وقت نباید ملاک باشه. این آیه در یک بستریه که شکل گرفته، بعد خودش میگه محکم دارم و متشابه، یه جا میگه آدم اینه، یه جا میگه آدم مسجود ملائکه. خب مسجود بالاتر یا ساجد؟ معنا نداره که خداوند کسی که بالاتره امر کنه به پایین تر سجده کنه. مسجود است یعنی استاد اونهاست، یعنی برتر از اونهاست در ویژگی که اونا دارن. خب اونا رو خداوند چجوری ستایش فرموده؟ فرموده که لا یعصون الله بل عباد و مکرمون، ملائک اینجوری هن. بندگان گرامی داشته شده ای هستن، عبد محضن، هیچ گونه اختلال از عبودیت ندارن. عباد و مکرمون لا یعصون الله ما امرهم، هیچ عصیانی در وجودشون نیست، و هم به امرهی یفعلون، و فقط مطیع امر خدا، مطاع خدا امر خداست، مطیع هم اونها. خب اگر ملائک رو اینجوری ستود، بعدم گفت فسجد الملائکه تو کلهم اجمعون، همه ملائک، ملائک متوسط و مقرب، کل ملائک با چند تا تأکید بر آدم سجده کردن. خب یعنی در این ویژگی هایی که ملائک دارن او برتره، وگرنه در ویژگی هایی که پاک در پاکی برتره دیگه دوست. نه در مثلا فرض کنید که شکل و رنگ و ابعاد داشتن، که اونا که ملاک فضیلت نیست، در ملاک های فضیلت از فضائلی که ملائک دارن او برتره. خب اگر اینطور شد یعنی او داره عصمت بالاتری از ملائکه، وقتی که ملائک معصومن، وقتی که آدم اون آیه رو میبینه باید این آیه رو ببینه، بعد اونجا اگر تونست این دوتا آیه رو با هم جمع کنه فهم کنه، چون این محکم و اون متشابهه. متشابه رو باید به محکم عرضه کرد بعد فهمید که آیه چی داره میگه، و اگر این کار رو نکرد این اصلا مصداقی از مصادیق تفسیر به رأیه.
آها، برداشت شخصیه.
تفسیر به رأی یعنی اینکه آیه رو بدون در نظر گرفتن آیات ناظر بهش محکمش، اگر مجمل مبینش، اگر متشابه محکمش، آیات متشابه هم که رو پیشانیش نمیشته که من متشابه هم، حتما اینو توجه بکنیم هممون، چون گاهی وقتا الان این خیلی رائج شده، مثلا توی شبکه ها سایت ها مثلا یه روایت گذاشتن زیرش یه فتوا که ببینید وای اسلام ها، مثلا این آقا مثلا مرجع تقلید، حرفش مخالف قطعی روایته.
درست.
ببینید آیات و روایات وقف کس خاصی نیست، این آیه و روایت رو دیگران هم دیدن.
درست.
و اصلا تفاوت فرد عمیق اسلام شناس با دیگران در همینه که او اینو دیده، بقیه رو هم دیده، ملاک جمعش هم دیده، سعی کرده جمع کنه.
درست.
این برای این کار، این رادیو معارف رو بد نیست که دوستان برای که ببینن یک آیه که یک روایتی که خیلی سرسری ما از کنارش رد میشیم، گاهی وقتا یه مجتهد 3 جلسه 4 جلسه 5 جلسه بحث میکنه، زوایا داره.
درست.
اینو حتما باید دقت کرد.
درست. یه دقیقه فرصت دارم آقای دکتر، زمینی که یکی از بینندگان هم گفتن که سلام، اون کسی که این پیام رو فرستاده همه چیز رو در نظر نگرفته، چون پیامبر فرمودن کسی که کشتی رو سوراخ میکنه همه رو به خطر میاندازه.
بله. حالا من این دو تا نکته‌ای که فرمودن، هم آیه رو بحث کنیم خیلی مختصر و هم اینکه آیات دیگه ای که نازل بینه، هم اون جریان حضرت عبدالمطلب رو خیلی مختصر عرض کنم. اون ایشون در شرایطی بودن که اصلا امکان درگیری با ابرهه رو نداشتن.
شرایطی نبود،
شرایط درگیری نداشتن، ضمن اینکه وقتی که ابرهه آمد دست به دامن پروردگار شدن، دعا کردن که خدای خودت میدونی که ما دست اون توهیه. درست. از مقابله. حالا تا برسیم به
بقیه. خیلی متشکرم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجا. خدمت جناب آقای دکتر نخاولی هستیم. سوالی که از طرف بیننده قبل از اینکه بریم به استقبال اذان رو مطرح کردم، پاسخش ادامهش باقی مونده که حاجی بفرمایید، زمین که سوالات دیگری هم از طرف شما به دستم رسیده، یا مثلا گفتید آقای دکتر انشاءالله در مورد اخلاق بندگی هم اگر ممکنه توضیح بفرمایید که انشاءالله حتما در مورد صحبت خواهیم کرد، و اینکه برای کسب کمالات و صفات عالی روحی چه باید کرد، وقتی که رذایلی عمریست قرین روح انسان شده چطور میتواند جای خود را به صفات عالیه دهد، که انشاءالله اصل بحث ما در واقع همین هست و در ادامه بهش خواهیم پرداخت. اما ادامه پاسخ سوال بیننده.
بسم الله الرحمن الرحیم. پس یک این که آدم همه وقتی میتونه آدم بگه این حرف صحیحه که همه اطراف رو دیده باشه،
به یک آیه مثلا
بندی کرده باشه، بعدم با دلیل. خب مثلا این آیه شریف که فرمودن، اون جریان حضرت عبدالمطلب که خب توان مقابله نداشت، اونم نیامده بود برای گفتگو، تو حضرت باش گفتگو کنه، اون سپاه فیل آورده بود که خراب کنه.
بله.
می آورد می گفت برو پیکار دشمن تسای، من اصلا نه تو رو قبول دارم نه خدا تو قبول دارم. یه وقتی یه کسی برای گفتگو آمده، خب آدم باش گفتگو میکنه. یه وقتی قابلیت گفتگو داره، آدم باش گفتگو میکنه. یه وقتی نه برای گفتگو آمده، نه قابلیت داره، بعدم از پیش چشم دلش و گوش دلش رو بسته، اون وقت خدا به پیغمبرش میگه فعرض عنهم، ازشون اعراض کن.
درسته.
با هر کسی که آدم نباید گفتگو کنه که ضایع کردن گفتگوه.
درسته.
اون که جعنه حضرت عبدالمطلب. اما اینجا هم که این آیه می فهمن، انا انزلنا علیک الکتاب للناس بالحق، کتاب للناس، اصلا انزال کردیم کتاب را برای بر تو، برای مردم، یعنی تو با این کتاب مردم را چکار کنی؟ هدایت کنی، دستگیری کنی، بلاغ براشون داشته باشی، ابلاغ کنی، تبلیغ کنی. بعد از اون به بعد شما دیگه بعد از این که گفتی، بعد از این که تلاش کردی که مطلب جا بیفته و تو جانشون، اتفاقا اون آیه فاعرض عنهم ادامش اینه، فاعرض عنهم و اذهم، این که میگم اعراض کن، نه اینکه کلن ازشون فرار کنی بری یه جای دیگه، در حالی که حتی این قابلیت نداره اعراض میکنی، اما موعظش کن و اذهم و قل لهم فی انفسهم قولا بلیغا، در جانشون سعی کن این حرفتو بنشانی، شاید برگشت.
آها.
حتی خدا به فرعون، نسبت به فرعون به حضرت موسی میگه بری باهاش صحبت بکنی. بله. اصلا مأموریت که شب بعث حضرت موسی براش تعیین شد، بفهمد که اذهب الی فرعون انه طغى فقل له، فقل هل لك الی ان تزکا، بگو میخوای درست بشی.
آها.
و اهدیک الی ربک، هدایتت کنم، فتخشا، به خشیت برسی. فقول له قولا لینا، باهاش نرم صحبت کن، لعله یتذکر، شاید برگشت. فرعونی که میگه انا ربکم الاعلا، من خدای برترم، فقول له قولا لینا، با نرمی صحبت کنین، شاید تو جانش اثر کنه، لعله یتذکر و متذکر میشه و یخشا. با فرعونم تازه میگه وقتی که میخوای اعراض کنی، اعراضت فسفح صفحه، اعراض جمیل باشه. بعد اینجا میفهمد شما بگو حرف به تمامیت برسه، اون وقت دیگه وکیل نیستی که پذیرفتن یا نه. خدا هم این کارو نمیکنه که به زور اینا ایمان بیارن، شما هم مأمورش نیستی. فمن اهتدا، هر کسی هدایت رو پذیرفت، پس به نفع خودش کار کرده، و من ضل فانما اضل علیه، و ما انتو وکیلشون نیستی که به زور یقشونو بگیری،
مجبورشون کنی،
مجبورشون
بس لایک رو.
مگر اصلا همین قرآن چرا نازل شده؟ پیغمبر چرا دندانش شکست؟ چرا چهرش مبارکش سنگ زدن؟ چرا خون جاری شد؟ چرا عزیزانشو داد؟ چرا تو جنگ بعد این همه کشته داد؟ چرا 13 سال کتک خورد؟ اگه میگفت عیسی به دین خود، موسی به دین خود، هر کسی کار خود بار خود، که اونا کارش نداشتن، که اتفاقا چرا کارش داشتن؟ میگفتن چون کار به کار ما داری.
درسته.
یاد چه تبلیغ میکنی؟ چرا حرف میزنی؟ چرا به ما رو اینطور و تواصل بالحق و تواصل ایمان و عمل صالح فردی به تنهایی کافی نیست. میفهمد والعصر ان الانسان لفی خسر. کی از این خسارت بیرون میاد؟ اینکه الا الذين امنوا، ایمان و عمل صالح تمام، نه ایمان و عمل صالح، ولو اینکه کار خوب بکنه، حتی نماز، فکر خودم، زندگی خودم، کار و بار خودم، حتی نماز شب خودم تنها باشم، میگه از خسارت بیرون نیومده.
درسته.
در حالی که اون تواصی به حق و تواصی به صبر از مصادیق عمل صالح، ولی اینقدر مهمه که میگه عمل صالح فردی تنها کفایت
نمیکنه. جالبه که بینندگان ما هم پاسخ سوال این بیننده رو باز ارسال کردن. اجازه بدید بخونم دکاتی داره، باز شما تکمیل بفرمایید. گفتن که ایشان این آیات را خواندند، اما انگار آیات امر به معروف نهی از منکر که بارها و بارها در کنار نماز و زکات آمده را نخواندند. در ضمن آیاتی خداوند به پیامبر میگوید ما تو را فقط انذار کننده و بشارت دهنده فرستادیم و تو وکیل آنها نیستی. بسیار زیاد است، چرا که پیامبر وجود نازنینشان را برای هدایت مشرکان بسیار به زحمت میانداختند و به تعبیر قرآن نزدیک بود که به خاطر ایمان نیاوردنشان دق کنند، نه برای ما که حتی امر به معروف ساده هم نداریم. پاسخ در واقع اون سوال رو بیننده دیگری فرستادن.
از این فرمایش بیننده عزیز به یک جهتی قابل تأمل و توجه هست، و اون این که آدم اینطور نباشه که یقه دیگران همش بخواد بگیره و اونا رو اصلاح کنه و از خودش فراموش کنه.
درست.
از این جهت حرف متین خوبیه، ولی نه اینکه باز از اون طرف هم آدم بگه به خودم بپردازم، به دیگه به هیچ کسی کاری نداشته.
کلای خودمو
مخرب. آره، بین این حد وسط و طریق از الیمین و شمال و مزله بفرمایش همین و طریق الوسطی الجاده، راه اعتدال، هم اول به خودت بپرداز، علیکم انفسکم، ولی جزء موارد به خود پردازی، یکیش هم بفرمایش بیننده محترم امر به معروف یک واجب عبادی فردیه.
درسته.
که میگه به دیگران پرداختن راه اصلاح خودت، یکی از موارد مصادیقش که اصلاح نفس تو رو میکنه نماز، یکیش هم امر به معروفه.
درست. ما حداکثر یک دقیقه فرصت داریم آقای دکتر. حالا سوالات بینندگان رو خوندم که انشالله هفته آینده از آقای دکتر نخاولی قول میگیرم که انشالله پاسخ رو بفرمایید در برنامه حضور داشته باشن. اگر جمع‌بندی جلسه میفرمایید
خواهش می‌کنم. ما یه نکته خیلی مختصری باز در ادامه همین مطلب عرض کنم که بنابراین رسول خدا که تمام زندگیشون اصلا وقف شد برای این که اگه پیامبر خودش سرش تو کار خودش بود کسی کارش نداشت اصلا ده. اون سوره احزاب یک توبیخ خیلی جدی به پیغمبر میکنه، ظاهرش ابتداش اینجوری یا ایها النبی اتق الله، از خدا بترس، ولا تطع الکافرین و المنافقین، از کافرین و منافقین اطاعت نکنی. این آیه یه توبوشیه به جامعه.
آها،
جریانش چی بود؟ در شرایط فشار سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، سه نفر از کفار، سه نفر از منافقین همراه شدن، آمدن پیش پیغمبر، گفتن آقا شما اصلا به کار خودت بپرداز، فقط به بت‌های ما، معبودهای ما بد و بیراه نگو.
درست.
بعد بعضی از مسلمین هم مثل که خوششون میاد، میگن آقا حالا نگیم به جامعه یکم نفس بکشه.
نمونش هم داریم.
داریم الان. بعد این آیه نازل شد که تو گوشی میزنه تو گوش اونا، وگرنه پیامبر که بهش وقت اطاعت.
خیلی متشکرم. من یه پیام از طرف شما بخونم و برنامه رو به پایان برسونم. با تشکر از برنامه بسیار عالیتون، وقتی پای صحبت‌های استاد نخاولی میشینم مثل تشنه‌ای که قطره قطره آب بهش میدن حالم خوب میشه. دعا کنین منم تو جوونی به جاهایی که استاد میگن برسم. باز هم متشکرم. ما هم ممنونیم که با ما هم